بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه قبلی چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر درباره استراتژی سوسیالیستی در پیکار برای سوسیالیسم برخی از استدلال‌های مدافعان جبهه دموکراتیک گفتگو کردیم. در برنامه امروز چالش همین مبحث رو ادامه میدیم، با ما همراه باشیم. رفیق شالگونی درود، حالتون چطوره؟ خوش اومدین.
زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید.
رفیق شالگونی، در برنامه قبلی شما به نقد سه استدلال مدافعان جبهه دموکراتیک پرداختید. در دوره‌ای که در آن قرار داریم، در دوره انقلاب ژینا، شاهد همین نوع جبهه سازی های فراطبقاتی و فراطیفی یا بلوک های ملی دموکراتیک هستیم که پرسر و صدا ترین آنها منشور مهسا به ابتکار حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی و رضا پهلوی بود که ظاهرا همه طیف‌های سیاسی از سلطنت طلبان، جمهوری خواهان و بخشی از مدعیان چپ را نیز در بر می‌گرفت. آیا سرنوشت این جبهه‌سازی مصداق همان نقدیه که در جلسه قبل در مورد جبهه‌سازی‌های دموکراتیک صحبت کردیم؟
والا همین موردی رو که مطرح می‌کنید نمونه جالبیه در مورد این که چطوری در یک نوع تجمعات اینطوری، حالا جبهه دموکراتیک اسمشو بذاریم یا مثلا ائتلاف عمومی بذاریم، هر چیزی که به اصطلاح نامگذاری بشه، عملا تأکید بر اینه که همه تفاوت‌های دیگر رو فعلا بذاریم کنار و متمرکز بشیم روی این مسئله که ضدیت با جمهوری اسلامی، یعنی این مسئله که ما در واقع چه نمیخواهیم. اون چیزهایی رو هم که البته در اینجایی که شما مثالشو زدید، بعضی از چیزهایی هم که میخواهیم در اونجا مطرح شده بود، منتها خیلی مبهم و خیلی به اصطلاح آشفته. و مهمتر از اون، حالا پلتفرمش چه بود که حالا اشاره میکنم خیلی تلگرافی، ولی پلتفرمش اصلا مهم نبود که چه بود. مهمش این بود که در واقع در این ائتلافی که به وجود اومده بود قرار بر این بود یا عملا انتظار میرفت که حول رضا پهلوی اتفاق بیفته. یعنی وقتی که این مسئله زیر سوال رفت، یعنی وقتی رضا پهلوی و سلطنت طلبان متوجه شدن که مثل که این خوب پیش نمیره، رهبری رضا پهلوی در واقع محرز نیست، شروع کردم به شلوغ پلوغ کردم. بعد جمله خود رضا پهلوی اومد این مسئله رو مطرح کرد که به اصطلاح افراد دیگر هم وارد بشه. افراد دیگر وارد بشه که همه حتی میگفت یه اتوبوس رایگان، هر کس میتونن سوار بشن و فلان و اینها. طرفداران خودش رو از طریق از قبیل آدم های به اصطلاح مشهور و یا مثلا کسانی که میشد اونها رو دستکاری کرد و اینها وارد جمع بکنن و از اون طریق در واقع بتونن اون سلطه رضا پهلوی رو تثبیت بکنن. اینجا مثلا دیدید که مثلا چند نفری رو که رضا پهلوی مطرح کرده بوده که اونها بیان، اونهای دیگه گفتن، اسماعیلیون گفت، حتی مسیح علی نژاد و دیگران هم گفتند و اینها، یا آقای چیزم گفت، مهتدی هم گفت و اینها، چه اصلا حتی ردم نشده بود هنوز، میگفتم باید بررسی بکنیم و این به هم خورد. و در ضمنن در همون رابطه ای که همون جا که به اصطلاح جمع شده بودن به اصطلاح منشور مهسا رو تنظیم میکردن و فلان اینها و ائتلاف همه با هم و اینها، خود سلطنت طلب ها شروع کردن به کوبیدن به اصطلاح چپ، مخصوصا جستش که حتی همسر رضا پهلوی هم اون شعار ضد به اصطلاح چپ سلطنت طلب ها رو آورد تو یکی از توییترهای خودش که مرگ بر سه مفسد، ملا، چپی، مجاهد و اینها. دیدید که مثلا این جستش. یا مثلا اصلا شروع کردن راه افتاد که مخصوصا چون مقتدی هم ملحق شده بود به اون جریان، مسئله این مطرح رو که اینها تجزیه طلبن، باید به اصطلاح تمامیت ارضی کشور و فلان. بعد اصلا بحث رفت روی مسائل دیگه، یعنی این مسئله که سلطنت طلبا اولا مسئله اصلی رو کلیدی رو که دموکراسی که باید وجود داشته باشه چه هست، رضا پهلوی البته خودش یه چیزهایی میگفت، دیگران یه چیزهای دیگه میگفتن، همدیگه رو تکمیل میکردن در واقع. اونهای دیگه میگفتن در واقع زنده باد شاه، جاوید شاه، نمیدونم فلان. دیدید که حتی مسیح علی نجات رو هو میکردن که مسیح بگو جاوید شاه، مثلا توجه داشته باشید. یا مثلا اسماعیلیون رو اونقدر فشار آوردن که مجبور شد کنار بره دیگه از اونجا. البته گویا قبل از اون ما فکر میکردیم اول اسماعیلیون کنار رفته، بعدا معلوم شد که نه، رضا پهلوی گفته که اگر در واقع این چیزهایی رو که من میگم قبول نکنید این من میرم بیرون و فلان. از هم پاشید. و این مسئله که سلطنت طلبها در همونجا که در واقع داشتن به اصطلاح ائتلاف میکردن، همون ائتلاف عمومی میکردن و اینها، همونجا شروع کردن به حمله علیه چپ. واقعیت اینه که حمله ملا چه خب همه مخالف هستن، یه کسی مرگ بر سه مفسد فلان، که ملا اگه باشه ملا کسی حالا در ایران نیست چه علیه ملا نباشه. اون مسئله چپ و مجاهدینه. مجاهدین هم مخصوصا بعد از این خیزش انقلابی ژینا، واقعیت اینه که مجاهدین از یه جهاتی سوختن. حتی یادتون باشه دولت بایدن گفت که سازمان مجاهدین، سخنگوشون دیگه گفت این چیز آلترناتیو نیست در ایران و اینها، اصلا این مسئله رو مطرح کرد. یعنی یه نوعی سوزون خودش و سازمان. چرا؟ مثلا در چیز مجاهدین خود روسری یکی از اون بسلا یونیفورمهای مجاهدین، لباسهای یونیفورمی که در واقع مجاهدین دارن، همهشون یه شکل و فلان و اینها میپوشند و اینها، روسری یکی از اون چیزهای خیلی مسجل و قطعیه که همه جا باید باشه. واقعیم که اصلا این خیزش یکی از چیزهای پرچمهای اصلیش شورش علیه روسری بود دیگه. بنابراین مجاهدین در واقع یه نوعی سوختن، حتی در سطح جنبش توده‌ای سوختن. میمونه چپ. در واقع این شعار بیش از هر چیز علیه چپ. اینا چیزهاشون این بود که چپا یا از زنها حمایت نمی کنن. چرا؟ قطعا هیچ کس مثل زن چپا از زنها حمایت نمی کنن. یعنی خیزش انقلابی ژینا به نظر من، نمیخوام بگم که خیزش چپا بود، ولی بیش از همه مسئله زنان با مسئله چپ گره خورده است. حتی خیلی چپهای محافظه‌کار و فلان و اینا که لنگند و فلان و اینا، هیچ کدومشون در مورد برابری زن و مرد و فلان اصلا سرفه نمی کنن. همه قطعا میگن که این طوریه. در جریان های دیگه است که مثلا ماجرای برابری زن و مرد مطرح نمیشه. پس مسئله آیا چپ ها تضییع طلب هستن؟ به خاطر اینکه یک کردی، یکی از رهبران کردها اونجا اومده بود و اینها، بعد اصلا این چی هستش؟ تضییع طلبی فلان، اینها میخوان کشور رو تضییع، کجا این با ما خودش هم اومد و با ما اصلا تضییع طلب نیستیم فلان بهمان. این اصطلاح تمامیت ارضی مثلا که گویا در ایران به خطر افتاده و اینها، این در مقابل چپ ها که بیشتر مسئله ملیت ها ایران، و چپ ها چند تا مسئله خیلی کلیدیه براشون در پلاتفورم هاشون اینا، یکی خب دموکراسیه. در هم البته همه چپ ها متاسفانه بر دموکراسی هنوز تاکید نمی کنن، متاسفانه. با همچه چپ مارکسیست باید اصلا تاکید قطعی داشته باشه بر دموکراسی، همونطور که قبلا گفتم. ولی در همین ایران جنبش چپ، همه جریان های جنبش چپ، اولا از مسئله زنان قاطع دفاع میکنن، مسئله دوم تقریبا غالبشون از مسئله تامین اجتماعی حمایت میکنن، چون باید نون داشته باشن مردم و فلان و اینها. بعد بخش بزرگی از چپ ها، اینم اکثریت بزرگشون، از حق تعیین سرنوشتم نگیم، از به خودمختاری ملیت های ایران دفاع میکنن و ایران رو کشور چند ملیتی میدونن، یا بعضی ها حتی برای آنکه مثلا اینو مخفی کنن خیلی سر راست نگر میگن اتنیک های مختلف، گویا مثلا به فرنگی بگی مثلا چیز رو راحت تر میشه پنهان کرد و فران. یا مثلا به جای ملیت آدم بگه قوم، مثلا قضیه رو کوچک کردیم. هر چه هر اسمی که روش میذارید، در ایران همه مردم ایران، جمعیت ایران فارس نیستن، شیعه نیستن، نمیدونم سلطنت طلب نیستن، نمیدونم فلان، اینطوری نیستن. بخش های مختلفی هستن، بعضی هاشون هم نقشه های خیلی حیاتی داشتن در تاریخ اخیر ایران. مثلا فکرشو بکنید انقلاب مشروطیت رو اگر آذری ها رو برداره چی میمونه از انقلاب مشروطیت؟ یا مثلا در خیزش های دموکراتیک متعددی که وجود داشته، از نه حالا مثلا در مثلا 10 سال اخیر 40 سال اخیر، قبل از اینها، اگه کردارا ورداره چه میمونه؟ واقعا اصلا این اشتباه بزرگیه دیگه. اینا طوری صحبت میکنن که گویا اصلا ایرانی نیستن. مثلا ایران در همه ایشون مثلا ملت یک پارچه، حتی مثلا در ژاپن هم که همه ایشون گویا مثلا یه زبان واحد، من نمیدونم حالا چقدر تو واقعی چقدر اینا یک ملت یک پارچه هستن، نمیدونم راستش، ولی میدونم که تقریبا در غالب کشورهای دنیا ملت یک پارچه وجود نداره. همین چه گفته میشه مثلا زبان مثلا ژاپنی همه جا فلانه، این زبان ملی، زبانی که همه کشور چی بکنه، این از حد از دوره معینی به بعد شکل گرفته. مثلا ایران درش تردیدی نیست که از قرنها پیش زبان فارسی زبان ارتباطی و فرهنگ بالای ایرانی ها بوده، از همه ایشون. مثلا اونهایی هم که ترک بودن واقعا مثلا زبان فارسی می نوشتند و می خوندند. مثلا ناصر خسرو در یک چیزی که مثلا سفرنامه داره که جستش رفته که از چیز تبریز می گذشته، میگه اونجا یه نفری رو دیدم، قطران تبریزی رو دیده، میگه که شعرهای فارسی خوبی میگفت ولی خوب نمیتونست فارسی حرف بزنه. جالبه دیگه. این مثلا چند تا شاعر بزرگ ایرانی دارید که مثلا در حد نظامی باشه؟ واقعا از 5-6 نفر بالاتر نمیره. یعنی نظامی از اون 5 شاعر بزرگ کلاسیک ایرانه دیگه. نظامی خب پدرش ترک بود، مادرش کرد، خودش به فارسی منتها میگفت. در چیزهای دیگه هم اینطوریه، ولی زبان فارسی، این چه زبان عموم مردم همه بتونن بهش حرف بزنن، از زمانی شروع شد که در واقع آموزش عمومی همگانی به اصطلاح تثبیت شد. یعنی همه بچه ها بایستی میرفتن مدرسه فلان و اینها، چون در ایران فقط فارسی رو چیز میکردن، کاهناغا زبان به اصطلاح ارتباطی فارسی در مقیاس توده گسترش پیدا کرد. همین مورد رو من از یک کشور اروپایی بگم، مثلا در ایتالیا، زبان ایتالیایی که حالا میگم، مثلا اینو اریک هابسبام میگه دیگه، میگه زبان ایتالیایی بیشتر زبان فلورانسیه. ایتالیایی همهشون این زبان رو نمیتونستن اصلا حرف بزنن، حتی نمیفهمیدن بعضی هاشون. میگه این از طریق رادیو و تلویزیون شد زبان تمام. یعنی اینها همه جا این طوریه. اگر این طوری هستش، یعنی نباید از این بوتی درست کرد که گویا مثلا همه ایرانی ها گویا فارسی. بابا این طوری نیست. مثلا ماها اصلا، مثلا من که خودم جستش ترک هستم، آذری هستم بهتره بگم، که مثلا خوب نمیتونستیم فارسی حرف بزنیم، حتی وقتی اومده بودیم دانشگاه و فلان اینا، اصلا این طوری نبود که جستش راحت بتونیم فارسی حرف بزنیم. یعنی اینها همه چیزها، پس زبان مادری خیلی مهمه. بوتا اینا وقتی اینو مطرح میکنه میگن اینا تزیه طلبه. میخوام اینو بگم که اون سوالی که مطرح کردید، این چیزی که تشکیل شد عملا در واقع یه چیزی رو قطعی میگرفت. اون عبارت از اینه که زبان همه ایرانی ها فارسیه، همه ایرانی ها هر کس راجع به مثلا چیزهای منطقه‌ای، هویت قومی، هویت ملی، هویت زبانی، هویت دینی صحبت کنه چی هستش؟ یک پارچگی ملت ایران. خب این ضدیت با دموکراسی آخه. اصلا اگه اینطوری باشه دیگه دموکراسی جز این چه مثلا مثل که در زمان شاه بود و فلان اینا. چند نفر از کردها رو گرفتن فلان کردن، چند نفر از جاهای دیگر رو گرفتن به عنوان تزکیه طلب، ما چه زندان بودیم فلان دیدیم یا عالم چه هستش، هستید هایی که از ملیت های مختلف که چون نمیدونم تزکیه طلبی بود بدبخت ها هیچ وقت تزکیه طلبی هم نکرده بودن تا اینا. در دقت بکنید این مسئله خیلی خیلی مهمیه. در هر حال من میخوام بگم که همین که تبدیل شد، حالا پلتفرمش هرچه بود، اینا اصلا شروع کردن به کوبیدن جریان های دیگه و اساسش رو هم رو این گذاشتم. رضا پهلوی باید چیز نقشه کلیدی داشته باشه دیگه، مخصوصا سلطنت طلبا. خب این همون صحبتیه که ما دفعه گذاشتم صحبت میکردیم. وقتی که صحبت میکنید، وقتی شما همه میرید توی جوال توی کونی، خب طبیعتا میخوان که شما از هویت‌هاتون دست بکشید و فعلا علیه رژیم فلان که بکنید. در اون فعلنی که اونا میگن یک جریان غلبه داره و شما باید تبعیت بکنید از اون. اگه تبعیت نکنید پس نمیشه دیگه. و بنابراین که سلطنت طلبات جالبه که اینو به هم زدن و فکرم میکردن که واقعا اصلا اینا اگه مثلا رضا پهلوی هم زرنگی میکرد، دو دوزه بازی میکرد دیگه. هم از یه طرف میگو مثلا من نمیخوام مثلا هیچ کاری بشم، هم سلطنت طلبا چه برای فورا میچشیدن و فلان چی میکرد، بین سلطنت و جمهوری هم هی رفت آمد میکرد، حالا یا جمهوری باشه یا سلطنت باشه، بابا خیلی فرق داره. حالا خیلی از جمهوری ها داریم که از سلطنت بدترن، ولی اصلا مسئله خود این که یه چیزی موروثی باشه یا اینکه مردم منتخب مردم باشه یکی از کلیدی ترین مفاهیم دموکراسیه دیگه، مثلا در یک کشور پیرامونی و فلان. این تجربه خوبی بود که نشون داد که واقعا مخصوصا برای فعالان چپ که رفتن تو داخل اینجور چیزها و امید بستن به این نوع دموکراسی همه با هم و فلان خطرناکه. شما میتونید هدفهای مشترکی داشته باشید در حوزه هایی، ولی توی جوال نرید، توی گونی نرید که اونجا خفهتون بکنن. این نقطه ایه که من همون که قبلنم تاکید میکردم. حالا به مواد اصلیش هم صحبت کنید. مثلا میبینید راجع به زبانهای مادری هستن صحبتی عملا نمیشه اجازتش. و هم که حتی در قانون اساسی یه چیزهای اشاره شده، ولی در قانون اساسی حتی این جمهوری جهنمی اصلا رسما اومده آموزش زبان مادری رو قبول کردن، البته نمیذارم بشه ولی رسما قبول کردن. یا مثلا اصلا از ملیت های ایران صحبت نمیشه، اونا مسائل خیلی کلیدی هستن. یا مسئله جمهوری یا مثلا سلطنت اصلا صحبت نمیشه، فلان نمیشه، خیلی از مواد دیگه. راجع به مثلا به تامین اجتماعی تقریبا طوری گفتن که اصلا معنا نداره. حتی در جمهوری اسلامی قانون اساسی جمهوری از اون خیلی پررنگ تره. توجه داشته باشید بنده های 29 30 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، خیلی سرراست از تامین اجتماعی همگانی و فلان و اینها به اصطلاح کارآمد صحبت میشه، فلان رو اجرا نمیکنه، اون بحث دیگری. به هر حال میخوام بگم که رفتن تو این یه چیز بود و نمونه جالبی بود که نباید توی اینجور چیزها شرکت کرد. تصادفا مورد جالبیه که چپ یاد بگیره که بعضی از فعالین چپ رو میخوان همه بالاخره اینو باید بندازیم، باید همه با هم باشیم. آره مشترکاتی داریم، ولی هم سلطنت طلبا هم کمونیستا همهشون در موردی که جمهوری اسلامی رو بندازیم آره توافق دارن، ولی این به معنای نیست که بریم توی توبه. این نکته اصلیه.
بله، حال به نمونه هایی از تاریخ بپردازیم. اول در کشورهای پیشرفته و یا اصلی سرمایه‌داری در مبارزه برای دموکراسی این نوع جبهه‌ها چه نقشی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری داشتن به نظر شما؟
نمونه مورد قشنگیه اینجا هستش. واقعیت اینه که در تمام کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، یعنی جاهایی که برای دموکراسی جنگیدن، دو چیز خیلی مهمه. یک، اولا مبارزه برای دموکراسی از پایین برخواسته، برخلاف اونچه که گفته میشه لایه های میانی طبقه متوسطه که طرفدار دموکراسی. این خرافه ایه که لیبرال ها میخوان همه جا از دانشگاه ها گرفته تا مدارس ابتدایی تو کله مردم بکنن که این طبقه متوسطه که طرفدار دموکراسی. نه، اینطوری نیست. این طبقه پایین یعنی کارگران هستند که برای دموکراسی جنگیده و می جنگه. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. در که این به اصطلاح برجسته ترین تجربه در این مورد کشورهای اروپایی است، مثلا کشورهای اروپای غربی. مثلا اگه توجه بکنید مبارزه برای حق رأی عمومی از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 واقعیت اینه که از طرف کارگران و جنبش کارگری شروع شد، اول در انگلیس، بعد در جاهای دیگه در شمال اروپا. در این مورد من فکر میکنم که بهترین چیز که خیلی دقیق و پرداخته است مثلا اون کتاب‌های سگانه اریک هابسبام که یکی از تاریخ نگاران واقعا برجسته چپ هستش و اینها. من به نظرم آدم نگاه کنه ما متوجه میشه که اصلا مبارزه برای حق رأی عمومی، حق رأی اصلا اساسا از طرف طبقه کارگر شروع شد، از پایین شروع شد. مثلا همون که قبلا هم اشاره کردم یه در انگلیس مثلا اون چارتیستا که دستن چارتیز مثلا این که دیگه آجیزهایی باید باشه که مرد پایینی ها حق رأی میخواستن. در واقع مارکس به سعی کرد که با اونها مرتبط بشه و اونها رو کمک بکنه که هر پاشون رو فرموله بکنن و فلان اینا، مثلا در انگلیس. در جاهای دیگه هم اینطوری. و جا دومین نکته عبارت از اینه که بالایی ها با حق رأی مخالفت میکردن. اینم مسئله خیلی خیلی کلیدیه که حق رأی عمومی که از پایین شروع شد در واقع به وسیله کارگران اینها مورد مخالفت به اصطلاح بالایی ها. مثلا این بالایی ها که میگیم ببینید حق رأی فقط کارگران نیست، حق رأی زنا. مثلا این چرچیل رو که همه آوازه جهان دیگه همه میشناسن، یه وینستون چرچیل که علیه هیتلر جنگیده و فلان این، البته این علیه هیتلر جنگیدنش هم خودش یه داستانی داره و فلان اینا، ولی این میدونی که یکی از دشمنان حق رأی زنان بوده. اصلا دشمنه ها، اصلا حتی فحش میداده به اونا، میگه عقل زن به این چیزا نمیزن، زن باید بچه بیاره. این همین آخوندهای ما. من یه نمونه رو بگم که چون در این سالهای اخیر یکی دو سال اخیر یه کتابی منتشر شده در باره چرچیل که نویسنده چپه دیگه، طارق علی، از اصلش هندی پاکستانیه که ولی در انگلیسه دیگه، بچه هاش همسرش فلانش اینا که هستش. این چیزه وینستون چرچیل، دورانش و جنایاتش. وینستون چرچیل His Times and His Crimes، این اسم کتابه. در اونجا جالبه که یه نمونه ای رو میاره، اشاره میکنه طارق علی، میگه که در یکی از این به اصطلاح تجمعهای حزبی که حزب لیبرال مثل که چون چرچیل بین ما حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال در رفت آمد بود، یه مدت عضو حزب لیبرال بود بعدم رفت حزب محافظه‌کار، دوباره هی از این چیز میکرد، ولی یکی از اون به اصطلاح جانورهایی بود که واقعا از ارتجاع انگلیس ستون فقراتش بود دیگه. بعد این میگه که سیلویا پانکهرست که یکی از اون پیشروان یعنی بزرگ برجسته در این پیش زنان انگلیسه که برای حق رأی زنان در انگلیس مبارزه کردن، یه شروع کردن و بودن سافرجیتا یا باشه بنام، یعنی اونها حق رأی میخواستن به اینا. بعد جالبه که این در یک تجمع حزبی که وینستون چرچیل به عنوان یکی از چیزهای سران سخنرانی قرار بوده بکنه، سخنرانی که میکنه و فلان، بعد سوال که شروع میشه این خانم سیلویا پانکهرست سوال میکنه که نظر شما درباره حق رأی دادن به زنان چه هستش. چرچیل اصلا گوش نمیده، جواب نمیده، اون چی هستش، حاضر نیست اصلا بگه، نشنیدم. بعد میگه که اون شاید وای میسته از چیز، یه عده از مردها که در جلسه بودند و فلان به رئیس جلسه میگن آه اینو اجازه بدید سوالو مطرح کنه دیگه فلان، آخرش مجبور میشن که بیاد تو پلتفرم اونجا صحبت بگه که سوال کنه چرچی. میگه چرچی اصلا چنان با توحش اینو بشین اینجا فلان بهمان، بعدن طوری برخورد میکنه چه کم مونده بود اصلا کتک بزنن طرفداران پانکرس رو، به یه عده‌ای با تلاش و فلان اینو از جلسه خارج میکنن. تو اینا فکرشو بکنید اینا، یعنی اینو مثال میزنم. یا مثلا شما چند نفر رو آدم رو دارید مثل جان استیوارت میل. جان استیوارت میل یک اقتصاددان برجسته است که از اقتصاددانهای سرمایه‌داری فلان متعادم اصلا مترقی بوده در بین اقتصاددانان، حتی بعدها اواخر چیز عمرش هم تلاش کرده که کتابی درباره سوسیالیسم بنویسه، یه نوعی سوسیالیسم می‌خواسته، سوسیالیسمی که بعضی‌ها میگن سوسیالیسم بورژوایی و فلان، از اون طرفداران به اصطلاح سوسیالیسم هم بوده، سرمایه‌داری رو میگفته جواب نمیتونه بده فلان از این چیزا. یعنی میخوام بگم یه اقتصاددان از یه جهات مترقی، ضمناً این همسرش هم خیلی روش تأثیر داشته. جالبه همین استیوارت میل طرفدار حق رأی زنان تحصیل کرده و اینها هم بود. مدام همین آقای استیوارت میل که اینطوری بوده مخالف حق رأی کارگرانه، میگه که بی سواد ها و کارگرها حق رأی نباید داشته باشه. اینو در یک کتابی که به اصطلاح Representative Government هست که به اصطلاح حکومت به اصطلاح نمایندگی و اینها نوشته، این کتاب شناخته شده ای هست. کسانی که اینجور چیزها رو قائم میکنن خوبه که آدم بده. میگه که چی هستش اگه اون به اونها حق رأی بدید، اولا اون بی سواد ها فلان و اینها که حالشون نمیشه، آدم های عاقلی نیستند و فلان و اینها. دفعه قبل اشاره کردم به شما در این صحبت که دانش مثلا جان مینارد کینز هم که اونم اقتصاد دانمزان، میگه مارکس اصلا آدم بزرگی بوده ولی بی سوادهای دنیا رو میگه که اینا دنیا رو نجات میدن و کارگرها رو میگه دیگه. یعنی مارکس مثلا چون اینا بی سوادند و یا کم سوادند و فلان، یعنی اینا از اون حالشون نمیشه. اینم اینطوری میگه، میگه آقا بی سوادا نباید حق رأی داشته باشه، بعد کارگرام نباید حق رأی داشته، اصلا بی سواد یا با سواد نه، کارگرها حق رأی نداشته باشن. بعد دلیل میاره که چرا نباید حق رأی داشته. میگه اگه حق رأی داشته باشن میتونن قانون بگذرونن، چون اکثریت جامعه رو تشکیل میدن، یا قانون بگذرونن و حداقل دستمزد برای کارگران تعیین بکنن. ببینید چه جنایت بزرگی اتفاق میتونه بیفته. میخوام بگم که پایینیا مبارزه کردن، بالایا مخالفت کردن و خیلی به کندی جلو رفت. مثلا خوبه که بعد در مورد کارگران چه اینطوری بود، پایینیا نه، در مورد زنان اینطوری بود. مثلا در مورد چیز که حق رأی عمومی پذیرفته شد در سال 1000 جلوتر از همه در انگلیس بود، حق رأی عمومی 1928 بود. دقت بکنید لااقل لااقل 11 سال بعد از انقلاب اکتبر. انقلاب اکتبر شروع شد در روسیه عقب مانده که فلان بود و اینها. جالبه که نه تنها حق رأی زنها داشتن، زنها وزیر شدن، سفیر شدن، جنرال شدن. اصلا مثلا زنهایی اصلا به اصطلاح در چیز هیئت‌های دولتی در نمایندگی ها فلان وهم شدن که حق رأی فقط نبود اصلا. این 11 سال بعد از اون در انگلیس حق رأی به زنان دادن. در فرانسه چه کشور انقلاب هاست دیگه، بعضی ها میگن که فرانسه تا حال 20 تا انقلاب کرده، بعضی اختلاف نظر داره 7 تا انقلاب کرده، حالا هر چند تا. ولی کشور انقلاب ها در سال 46 1946 یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که زنها حق رأی پیدا کردن. به کارگرها حتی یواش یواش دادن داشتن، به زنها نمیدادن غالبا. یا مثلا یه نمونه خیلی تکان دهنده، سوئیس که کشور متمدن مثلا بود پاست و فلان، 1975 حق رأی به دست آورد. این خیلی مورد جالبیه دیگه. یعنی چند در سال 1963 ایران حق رأی به دست آورده بود، حق رأی چه چیز، و در زمان انقلاب سفید شاه. حالا چقدر این حق رأی معنا داشته فلان اون بحث دیگری، ولی به طور سوری حق رأی داشتن دیگه ها زمان. اینها سال 63 سال 75 یعنی بعد از ایران شاهنشاهی حق رأی دادن به زنها در سوئیس. این خیلی مسئله مهمیه دیگه. میخوام بگم که در اروپا حق رأی دموکراسی و اینها چه شکل گرفت و فلان و اینها، پایین مبارزه کرد، بالا مخالفت کرد، در جاهای مختلف هم میشه این نمونه ها رو آورد و اینها. مثلا در آلمان چطور شد، در کشورهای شمال زودتر شروع شد این قضیه، در کشورهای جنوب به اصطلاح شمال اروپا به اصطلاح چقدر مبارزات به اصطلاح زنان و کارگران جلو. این تاریخچه خیلی جالبی داره که خوندن اینها خیلی کمک میکنه به اینکه دموکراسی حتی در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری و در بهترین اونها در اروپای غربی چطور شکل گرفته و در اروپای جنوبی مثلا که عقب مانده تر از اروپای شمالی بود و سرکوب و فلان اینها بود، مثلا اونجا هم واقعیت میگه جنبش چپ و جنبش کارگری نقش مهمی داشتن در به اصطلاح به دست یافتن به اصطلاح همه مردم به حق رأی و زنان به حق رأی و خلاف این، از ایتالیا و فرانسه و به اینو بیرو بگید و بگید چه بکنن در رابطه، یا مثلا در اسپانیا که می جنگیدن، مثلا رهبر حزب کمونیست اسپانیا یک زن، اون چیز دیگه یک سخنران درخشان و فلانی بود که در جنگ علیه جنگ داخلی علیه فرانکو فاشیسم و فلان اینا، یه زن بود سخنرانی بود که واقعا تمام اسپانیا را به لرزه در می آورد. میخوام بگم که چطوری شکل گرفت خیلی مهمه که بهش یاد بگیریم که اینطوری نیست که میانی ها مثلا دموکراسی رو، نه، دموکراسی از پایین شکل میگیره، به زیر فشار پایین گسترش پیدا میکنه و با مبارزات پایین میتونه دوام پیدا بکنه و عمق پیدا بکنه.
بله رفیق شالونی، در انقلابات کشورهای پیرامونی برای مثال به نمونه های نظیر انقلاب چین، ویتنام، کوبا اشاره میشه. این تجربیات رو شما چطوری ارزیابی میکنین از نظر خودتون؟
حالا همونطور که این اشاره کردم در چیز
اسمار، حالا تو حرفاتون هم بهش اشاره کردین،
حالا قبلی هم اشاره کردم، واقعیت اینه که در هیچ یک از کشورهای مرکزی به اصطلاح سرمایه داری اول دموکراسی به اصطلاح، یعنی یه پایینی ها برای دست یافتن به دموکراسی با بالایی ها ائتلاف نکردن، همونجا حالا هم توضیح دادم، بلکه بالایی ها مخالفت کردن، پایینی ها موجود کردن، یه طبقه کارگر و پایین محرومان و فلان اینا. در کشورهای پیرامونی مثلا همون که مثال زدید شما، مثلا نمونه ها شد بگیم که همین چین و ویتنام و مثلا کوبا، واقعیت اینه که در اونجا جبهه های عمومی به وجود اومد. دقت بکنیم مثلا که هستش، درسته حزب کمونیست مثلا چین از سال مثلا 1923 یا 23 به وجود اومد و اینها، ولی یک در واقع یک حزب دیگری بود که در واقع یک جبهه مانندی بود و که در واقع سون یاتسن به وجود آورده بود که به اصطلاح کمونیستان باش در دوره استالین همکاری های میکردن. منها واقعیت ماجرا اینه که جنبش به اصطلاح رهایی چین که مخصوصا برای بیرون راندن قدرت های اروپایی و آسیایی که اشغال کرده بودن ژاپنیا چین رو، همینطور انگلیسی ها یک قسمت هایی از چین رو، بعضی از کشورهای دیگر اروپایی هم در این اشغال ها شرکت داشتند و اینها، واقعیت اینه که کمونیست های چین که می جنگیدن مثلا در بیرون راندن ژاپنیا از چین اونها نقش داشتن و این ظاهرا این میشد که ما میتونیم با همه همکاری بکنیم. منتها یه نکته خیلی حیاتی اینجا بود. ساختار. اون عبارت از اینه که همین که کمونیست های مبارزه رو شروع کرد، اول یک ائتلاف مانندی بود، همون که گفتم مثلا در حزبی که سون یاتسن به وجود آورده بود و بعدا چیان کایشک فلان و اینها مثلا رهبرون شد و اینها. ولی بعدا مسئله دهقانی چون خیلی به اصطلاح فشار آورد، اون چیزی که در چین اهمیت پیدا کرد، ماتسون از دهقانان بی زمین به اصطلاح بسیط کرد و اونها را برای دست یافتن به مالکیت زمین‌های خودشون به اصطلاح به مبارزه کشوند. یعنی از مبارزات البته وجود داشت، اون رو سازمان داد و اینها، اون راه پیمایی طولانی و اینها شروع شد و اونها خیلی چیز باشکوهی بود و فلان اینها، میلیون‌ها دهقان و اینها بسیط شدن، جنگیدند و اینها. برای چه؟ برای زمین. جالبه که هیچ یک از اون احزاب دیگه در این مبارزه شرکت نداشتن، فقط کمونیست ها بود برای دهقان ها، اونم دهقان های بی زمین و کم زمین و اساسش دهقانان بی زمین بودن. یعنی اگه دقت بکنیم طبقه کارگر که در حزب کمونیست در واقع حمایت میکرد اونو به وجود آورده بود و دهقانان بی زمین که متحدان طبیعی کارگر هستند، یا جنبش دهقانی در واقع ظاهراً چیزهای عمومی رو میگفتن، ولی حزبی که وجود داشت و اینها عملاً برای مبارزات طبقاتی پایینیا مبارزه میکرد و به این خاطر بود که قدرت گرفت، به این خاطر بود که به نیروی هژمونیک و برتر به اصطلاح مبارزه تبدیل شد و حتی آخرش اونجا رسید که علارغم که آمریکا فلان و بهمان حمایت میکردن ازش، مثلا چیان کایشک و فلان رو اصلا روبید و انداخت بیرون تو جزیره تایوان دیگه فلان دیگه. یعنی این مسئله رو اگه توجه بکنیم در مبارزه برای پایینی ها بود، برای دهقانان بی زمین و طبیعتا در رأسش طبقه کارگر که خیلی محدودتر بود از طبقه، ولی اکثریت انقلاب دهقانی بود دیگه. در ویتنام هم همینطوری اتفاق افتاد. در ویتنام هم علیه استعمار فرانسه اول، بعدن سلطه آمریکا که نمیخواست اصلا چی بکنن، مبارزات شروع شدند و اینها در رأسش رهبریش کمونیست ها بودن. هوشیمین مثلا یک کادر کومینترن بود که برای سازماندهی احزاب کمونیست در کشورهای آسیایی از طرف کمینتر مأمور شده بود و اینا. از زمان انقلاب اکتبر این موقع دانشجو بود در فرانسه و فلان، به انقلاب گروید، به طرفدار لنین شد و چیز و اینها، بعد در مبارزه شرکت و در سازماندهی خیلی از احزاب کمونیست آسیای جنوب شرقی و فلان هوشیمین نقش خیلی تعیین کننده ای داشت. در اونجا هم مبارزه برای دهقانان اصلا شروع شد، یعنی برای بیرون راندن، یعنی دقت کنید میخواستن فرانسوی ها رو، استعمار فرانسه رو به درهم بشکنن، بیرون برانن، مستقل بشن. منتها چیا رو بسیط میکردن برای مبارزه چکار میکردن؟ توجه داشته باشید که دهقانان تهیدست رو بسیط میکردن و از این طریقی که در واقع جنبش دهقانی ویتنام شکل گرفت. این خیلی مسئله خیلی کلیدیه که بهش توجه داشته باشیم. یعنی در اونجا هم حتی یک مثلا جبهه‌ای به وجود آوردن، منتها این جبهه واقعیت این بود که دیگران بودن، احزاب دیگر بودن، نه احزاب بورژوازی بزرگ و فلان و اینا، دیگران بودن که در این مبارزه چه در جنگ اول علیه فرانسه، چه در جنگ دوم، در واقع جنگ دوم ویتنام ها منظورم که از چیز از زمان مثلا بعد از پایان جنگ جهانی اول شروع شد تا مثلا نیمه های دهه 50 و اینها که ویتنام شمالی آزاد شد با رهبری خود هوشیمین، بعد در پایین که چیز جنگ دوم شروع شد و اینها برای که اون دولت دست نشانده آمریکا رو در اونجا برکنند و اینها، چون سرکوب میکرد و اینها، در همه این مبارزات دهقانان نقش خیلی کلیدی داشتن و حزب کمونیست. و اینطوری نبود که یه جبهه البته به وجود آمد و متاسفانه کمونیست ها بعد از اینکه به قدرت رسیدن احزاب دیگر رو ممنوع کردن، در چین هم اینطوری شد. این نقص قضیه بود، ولی در شکلگیری مبارزه و در آزاد کردن این کشورها و تسلط یافتن پایینی ها و اینها، حزب کمونیست تنهایی و اصلاح نقش کلیدی داشت. این مسئله خیلی کلیدیه. در کوبا چطوری؟ چون مثالی که زدید به کوبا اشاره کرده بودید، کوبا وقتی که در واقع کاسترو علیه سلطه آمریکا و اون فلاکتی که بر اقتصاد کوبا و واقع حاکم بود و اینها مبارزه کرد، مبارزه رو شروع کرد، خودش اصلا کمونیست نبود، مبارزه رو شروع کرد علیه سلطه خارجی و علیه دیکتاتوری. منتها مبارزه اول که شروع کردن یه عده بیشتر جوانان تحصیل کرده بودند و اینا، فیدل کاسترو در رأسشون و اینا، خود کاسترو هم از خانواده نسبتا مرفه بود و اینا، تحصیل کرده بود و فلان و اینا، حتی رفقای دیگر مثلا چبوارا که اینقدر معروف شد یک اصلا اهل کوبا نبود، مثلا یک وقتی که در به جنبش چریکی کوبا پیوست یک دکتر به اصطلاح تمام کرده پزشک بود اصلا، یعنی همهشون تحصیل کرده بودن. ولی یعنی اونهایی هم که تحصیلات دانشگاهی میکنند و فلان طبیعتاً که از خانواده های نسبتاً ثروتمندی هستند، ولی دهقانان بودن، که دهقانان بی‌زمین که در کوبا هم این جنبش به اصطلاح شد. و چون آمریکا فشار کرد، آمریکا بود که هی فشار میگفت اینا کمونیستن و فلان و اینا، و این جستش علتش چی بود؟ علتش این که اتحاد شوروی از این مبارزه حمایت میکرد و فلان، حمایت نه که اصله فلان میکرد، جرات نمیکرد مثلا اصله خود اونها مبارزه، از مکزیک شروع کردن، فلان تاریخ انقلاب کوبا را ببینید، اصلا خودشون اصلا با هیچ و پوز اصلا شروع کردن تو اینا. ولی اینها آمریکایی ها چیزشون این بود که کمونیستن، اینا که خطرناکند و فلان، حزب کمونیست حتی کوبا هم در واقع با ترس، حزب کمونیست کوبا که طرفدار شوروی بود خیلی حالت منفعل داشت و فلان، با کاسترو فلان چی نبودن، منتها زیر فشار شوروی بعدن اومدن دنبال کاسترو، اومدن تبعیه کردن. در حین مبارزه و خیزش دهقانی بود که حزب کمونیست کوبا، نه هنوز به عنوان حزب کمونیست، همون جنبش 23 ژوئیه میگفتن بهش، این جنبش 23 ژوئیه شکل گرفت که کمونیست‌ها غلبه داشتن. یعنی اولین کمونیستی که در اونجا در اکیپ کاسترو وجود داشت ارنستو چه گوارا بود. من از اول از وقتی از آرژانتین اومد کمونیست بود و فلان و اینا، یعنی اولین رهبر نظامی بعد از کاسترو در کوبا هم ارنستو چه گوارا بود و اینا. مثلا اینو در خاطراتشون در تاریخ کوبا فلان همه جا نوشتن یکی. ولی میخوام اینو بگم که اونجا هم مبارزه دهقانی یعنی جنگ طبقاتی بود در عین حال. درسته برای بیرون راندن دولت دست نشانده آمریکا بود، یعنی در واقع همه ملت باش همراهی میکنند و واقعا هم همه ملت در اونجا هم در واقع کمونیست‌ها بودن که همه کوبایی ها رو دور خودشون جمع کردن واقعا، و انصافا هم در کوبا تا آخر حفظ شد. حتی بعد از اینکه قدرت گرفت کوبا و فلان اینا، کلیسای کاتولیک سعی کرد که علیه کمونیست ها فعالیت راه بندازه و اینها، مثلا یه اسقفی، یکی از اون چیزهای به یاد ماندنی دیگه که یه اسقفی مثلا در یکی از سخنرانی های که روز یکشنبه برای مردم کلیسا رفته به اصلاح چی میکردن، شروع کرد حمله به کمونیست ها. همه اونهایی که در کلیسا نشسته بودن از کلیسا بیرون اومدن، در بیرون کلیسا سرود کوبا را خوندن و فلان، یعنی مردم قبول نمی‌کردن، مردم کمونیست ها را قبول می‌کردن، نه که کمونیست شده بودن، ولی مبارزه طبقاتی باعث شده بود که کمونیست ها به اصلاح نفوذ پیدا بکنن. این مسئله یه که تجربه اونها را هم می‌شدید. از اینها میشه نتیجه گرفت که ما کمونیست ها خواسته هاشون رو، سوسیالیست ها کم هر اسمی که روشون میذارید، خواسته هاشون رو به خاطر مبارزه علیه استعمار یا دیکتاتوری و فلان کنار نگذارن، پیوندشون رو با پایین قطع نکنن، مبارزات پایینی ها رو سازمان بدن. از این طریق است که میشه اولا به هدفهاشون برسن، کشور رو آزاد کنن، دموکراسی فلان و اینها. حالا چقدر اون دموکراسی شکل گرفته فلان، اون مدلی که در شوروی متولد شده بود قبلا اشاره کردم، یه متاسفانه به چیزهای تک حزبی منتهی شد و اینا، منتها در آزادی در این مبارزات رو، این انقلاب ها رو نگاه کنید، از لحظه ای که شروع میشه تا زمانی که قدرت میگیرن، این خیلی درخشان از پایین با تکه با پایین جلو میرن. بعدا یواش یواش چون تک حزبی میشه فلان و اینها، متاسفانه دموکراسی و فلان ضعیف میشه و این درسیه که باید بگیریم ازش. ولی تجربه کشورهای پیرامونی هم اینم نشون میده که از طریق نمیدونم ائتلاف با بورژوازی، نمیدونم ائتلاف با همه طبقات و فلان نمیشه چه کاری رو پیش برد. لااقل پایینی ها را نمیشه به اصلاح کمک کرد که به اصلاح مقدرات خودشون رو به دست بگیرن.
بله رفیق شالگونی، شما اساس استراتژی ما نیروهای کمونیست و سوسیالیست رو ایجاد جبهه یا بلوک طبقاتی میدونید. در مبارزه برای دموکراسی علیه استبداد، به ویژه استبداد فاشیستی حاکم، ما کمونیست ها میتونیم همکاری موردی با بخشی از این نیروها داشته باشیم به نظر شما؟
مسلم اصلا نمیشه مبارزه کرد برای علیه یک دیکتاتوری یا علیه استعمار و اینها که از نیروهایی که با ما همسو هستن کافل شد. یعنی اینکه باید آدم بگه که نه، ما فقط خودمون هستیم و دیگران رو هم به رسمیت نمیشناسیم. متاسفانه بعضی ها که بعضی کمونیست ها مثلا بعضی هاشون معتقدن که همیشه باید رفت تو توبره با اونهای دیگه، بعضی هاشون هم هستن که میگن فقط ما خودمون هستن، هیچ کسی رو به رسمیت نمیشناسیم. اینطوری نیست. از این طرف مسلمه که همه مبارزات دیگرانی که مبارزه میکنند باید بزنم. ما اشتراکاتی اگر داریم، که البته میگم اگر، این اگر مهمه، واقعا اگه اشتراکاتی داریم، اگه واقعا مثلا میدونیم که یه جریان دموکراسی میخواد، حتی جریان بورژوایی، ولی دموکراسی میخواد، خب باش هم راهی های داریم. مثلا یه کسانی هستن که یه حزبی هست از حق زنان دفاع میکنه، خب باید حتما چی کردیه. یا مثلا در همین ایران ما همین الان چون یک اصلاح دیکتاتوری فاشیستی مذهبی در واقع بر کشور مسلطه، یعنی اصلاح خفه میکنه و اینها، مثلا دفاع میکنن از آزادی مذهب، از اینکه دین از دولت باید جدا بشه، سکولاریسم و فلان اینا. خب سلطنت طلبان ممکن اینو بگه، ما نمیتونیم بگیم چون رضا پهلوی شاه میخواست شاه بشه و فلان اینا، نه ما این حرفشو قبول ندارم. این حرفش درسته، اون سوار حرف مردم شده، نه که مردم سوار حرف اون شده باشه. دقت باید بکنیم. حالا این باشه جریانی که مثلا با این مبارزات و فلان شرکت میکنند و هستند و اینا، در حدی که میشه کمک میشه کرد و اینا، حتما با همراهی ها و هم لااقل همسویی هایی داریم. مثلا من نمیتونم بگم که چون رضا پهلوی به اصطلاح از خاندان سلطنتیه، چون من مثلا یه دهه از عمرم رو در زندان پدری گذروندم، من حاضر نیستم هیچ حرفی رو که رضا پهلوی بگه اون رو تایید بکنم. نه، خدا عمرش بده. خب مبارزه اگه مخالف دولت مذهبیه، خب حرف راستی رو میگه، ولی این معناش اینه که من برم با او توی توبره. دقت بکنم این نکته. یعنی ما باید همراهی هایی بکنیم با جریان های دیگه، با مثلا احزاب دیگه فلان بهمان، حتما همراهی هایی بشه کرد. منتها مسئله بر سر ائتلاف، همراهی فلان و بهمان نیست، مسئله بر سر چگونگی همراهیه. این مسئله خیلی خیلی کلیدیه که توجه داشته باشیم، که ما نمیگیم که فقط و فقط کمونیست ها مبارزه میکنن، دیگران رو به رسمیت نمیشناسیم، نه اینطوری نیست. ولی رابطه همراهی همسویی با دیگران رو چطوری تنظیم میکنیم مهمه. در اینجا دو تا به اصطلاح شیوه میشه چیکار. یکی اینه که همون چه جبهه دموکراتیک بریم، که بریم توی توبره دیگه، اونجاست که ما رو خفه میکنن دیگه، چون به ما از ما خواهند خواست که فعلا اون خواسته ها رو بذارید کنار، چون اونا خواسته های ما رو قبول ندارن. همون چه اشاره کردم دیگه، پایدیاس مثلا باید مثلا تامین اجتماعی باید وجود داشته باشه، نمیدونم حقوق مثلا ملیت ها باید چطوری باید باشه، نمیدونم فلان مثلا حقوق زنان چطور باید، اونا قبول نخواهند کرد به این صورت. مثلا حالا همه سلطنت طلبا طرفدار برابری زنان و مردان هستن، منتها در حدی که اعلی حضرت فقید گفته بود، نه از اون بیشتر. با هم که مسئله زنان فقط روسری نیست، روسری یکی از مسائلی که ما برای علیهش مبارزه میکنیم و بایدم بکنیم برای علیه اجباری بودنش. منها مسائل دیگر و حیاتی تر، حتی یادتون باشه دفعه قبل من اشاره کردم که مثلا مسئله روسری که همین الان اینقدر مهمه برای دختران جوان ما در لایه های میانی و اینها، آیا برای پایین ترین ها مثلا اونهایی که توهی دست ها هستن، حاشیه نشین ها هستن، اون دخترها و زنان اینقدر روسری مهمه؟ نه. ولی نه اینکه معنا این معناش این نیست که اونها برابری زن و مرد نمیخوان. اونها برابری زن و مرد هم میخوان، میخوان که زنها بدون اجازه شوهراشون هم حق رأی داشته باشن، بدون اجازه شوهراشون حق کار داشته باشن، بتونن تأمین اجتماعی داشته باشن و ده ها مسئله دیگری که خیلی حیاتی تر هم حتی از روسریه. روسری یه چیز سمبولیکه ها، نه اینکه مثلا من بخوام کوچکش بکنم، خیلی حیاتیه و علیهش روسری اجباری مبارزه کنیم. ولی آخه بیشتر از اون مثلا زنهای مثلا در ایران ما چقدر از زنهای جوان که سهله، کودک ازدواج رو به زورکی به ازدواج رو هم میداره. این خب آیا پسرها رو همینطور زورکی به ازدواج میداره؟ نه، دخترها از 13 سالگی میگه چه حق دارم چه بزن، پدر مادر تصمیم بگیر. آخ چه، چرا این انسانه؟ بعد بچه ای که در اون سن حامله بشه آینده سوخته هستن، حتی از لحاظ سلامت فیزیکی هستن آینده سوخته. چطوری میشه این خواسته ها، خواسته های زنانه دیگه ها، پایین. این ممکنه با روسری یکی نباشه ولی از روسری حتی مهمتره. پس بنابراینه که مبارزه برای اینها خیلی خیلی حیاتی هست که به اصطلاح صورت بگیره. ما بایستی با هر کسی که با ما همراهی های داره هم کاری کنیم. اونتا مسئله ای که وجود داره اینه که آیا هر کسی که با ازدواج با کودک همسری وافقه، ما حاضریم هم کاری بکنیم هم کاری هایی میشه. یکی اینه که ائتلاف های موردی بکنیم، مثلا جریان ها، احزاب چپ و اینها در خواسته هایی که مطرح میشه فلان یک جنبشی به وجود میاد حمایت کنن از اون، مثلا بیان حتی مثلا ائتلاف موردی بکنن برای یک مسئله، یک تظاهراتی مثلا با هم دیگه فراخوان بدن، اشکال نداریم به نظر موردی، یعنی در یک نه که توی جوال رفتن. یکی هم که این مسئله دوم خیلی مهمتره، تشکلهای تک مضمونی معمولا خیلی کارآمد هستن. مثلا مبارزه همین الان در ایران ما این تشکل‌های تک مضمونی خیلی گسترده دارن میشن. مثلا مبارزه برای محیط زیست، دقت کنید، هیچ کار دیگه چون سرکوب هست اینا نمیتونن همه کار، زن، مرد، جوان، پیر و اینها جمع میشن، حتی زباله ها را جمع میکنن نمیذارن فلان بشه، دیدید دیگه، یا عالم مثلا تو چیزا هست و فلان. و تشکل‌های فراوانی به وجود اومده برای دفاع از محیط زیست ایران که خیلی هم حیاتیه. آیا در اینجا تشکل به اصطلاح چی هستش؟ تک مضمونیه. آیا میشه کمونیست‌ها هم در اونجا برند و در اونها شرکت بکنن، حتی با کسانی که ممکنه خیلی هم ثروتمند باشم ولی برای محیط زیست مبارزه میکنم؟ آره چرا نه، مثلا از تشکل‌های تک مضمونی رو به اصطلاح تقویت کنیم، درش عضو بشیم، حمایت مالی بکنیم، نیرو جمع کنیم براش، فلان، خیلی هم عالیه. یعنی این یه نوعی همکاریه دیگه برای چیز دیگه. مثلا حقوق زنان، مبارزه با کودک همسر، یا مثلا مبارزه برای حق تعیین و حق به اصطلاح حق ملیت های ایران، مبارزه برای زبان مادری در حوزه های هستن دیگه. آیا میتونیم ما همکاری بکنیم؟ مثلا کرده های مثلا ایران آیا میتونن برای اینکه زبان مادریشون دفاع کنن، همه کرده ها مثلا همکاری های با هم بکنن؟ بهترین حالت اینه که بدان که توی جوالی برند و فلان، مثلا حزب کمونیستی شما که شما با یه جریانی که اصلا مثلا ضد زن هم هست و فلان، آخه این که نمیشه اون توی خیلی ائتلاف کرد و فلان. ولی میشه به اصطلاح در اون مورد در دفاع از زبان مادری از همین به اصطلاح تشکل‌های تک مضمونی و فلان حمایت کنن. حتی کمونیست‌ها مثلا شما چه کمونیست هستید با یه نفری که حتی مثلا از یه چیز مثلا چیزای پرت و پلایی هم میگه فلان، ولی در اون مورد که از زبان مادری میخواهد، خب چه اشکالی داره که در چنین تشکل هر دو تاتون عضو بشید؟ یعنی این کمونیست‌ها با رفتن تو اونها اونها رو تقویت میکنن و اگر نکنن کمونیست‌ها تضعیف میشن، حاشیه رانده میشن، چون همه لازم نیست که اول کمونیست بشن بعد برای زبان مادری دفاع کنن. این خیلی مهمه دیگه. از طریق تصادفاً برعکسش، برای دفاع از زبان مادری اگه بتونیم تلاش بکنیم، نفوذ کمونیست‌ها گسترده تر میشن، دفاع از طرفداران سوسیالیسم هم بیشتر میشه. چنین تشکل‌های متعدد تک مضمونی خیلی کمک میکنند. در کشور ما هم حالا اینها در حال شکوفا شدن هستند که حوزه‌های مختلف هستند که مثلا کار میکنند برای دفاع از کودکان کار. نه تنها این از دفاع از کودکان، حتی یه عده‌ای که خانواده‌های ثروتمند بلند شدن و فلان، چپ هم نیستن و فلان، ولی انسان دوستن و فلان، اون میگه کودکان کار رو نباید توی بذارن، اینا نباید کار بکنن، اینا باید وضعیت بهداشتشون خوب باشه، وضعیت سلامتشون به اصطلاح خوب باشه، وضعیت حداقل زندگی رو داشته باشن و فلان. آیا ما میتونیم با اون همکاری بکنیم یا نه در این تشکل‌های تک مضمونی؟ نه تنها میتونیم، حتما باید بکنیم. اینها میتونن به اصطلاح همراهی ها و ائتلاف های گوناگونی باشن که برای مسائل مختلف به وجود میاد در کشور ما. و ضمناً یکی از نقطه قوت این تشکل های تک مضمونی هم اینه که رژیم هم نمیتونه راحت اینا را سرکوب بکنه، چون میگه من چکار میکنم؟ من جنایتی ما کردم، از کودکان کار حمایت میکنم، یا تو چی میگی فلان؟ رژیم البته جلوش رو میگیرن، اونا متوجه میشن که دیدید که مثلا این تشکل چیز امام علی رو برچیدن، این کمک میکرد به کودکان دیگه، زنان و کودکان، کار خاصی نمیکردیم، بیبندی نجات و فلان. ولی دیدید که چه هستش و جلوش رو، اونا متوجه میشن که از اینجا سازماندهی به وجود میاد و جریانهای نفوذشون گسترش پیدا کنه. ولی از اینها میشه به اصطلاح استفاده کرد و پیش رفت. زنده باشید.
باشه رفیق شالگونی، من سوالی ندارم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
نه، همین نکاتی که گفتم همین ها رو یادآوری فقط میتونم بکنم که اولا تشکل های به اصطلاح مختلفی وجود دارن، بیان که آدم توی توبرهی بره با غیر کمونیست ها، با جریان های بورژوایی فلان و اینها، میتونه تشکل های تک مضمونی یا ائتلاف های موردی به وجود بیاد. علاوه در رابطه با مسئله به اصطلاح مبارزه برای دموکراسی، لازم نیست حتما جبهه به اصطلاح فراگیر به اصطلاح دموکراتیک به وجود بیاد و اینها، میشه برای دموکراسی مبارزه کرد و اینها. و همینطور با ائتلاف های نمیدونم با هر کسی که مثلا با دولت حاکم مخالفه، لازم نیست توی توبره بریم و فلان. میتونیم همگرایی ها و همسویی های داشته باشیم، ولی نحوه سازماندهی این همگرایی و همسویی ها خیلی خیلی مهمه. فقط نکته همین.
بله خیلی ممنون، حرفای خیلی خوب و پردستاوردی بود. خسته نباشیم.
خسته نباشید، شما هم خسته نباشید.
بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. ما این بحث و مباحث مربوط به آن رو در برنامه‌های آینده چالش با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما همراه بوده باشید. تا هفته دیگر، بدرود.